بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. دينو البحث ما اگر یه دری پنجره باز بشه شما احساس خفقان میکنم، در ای طرف باز کنید بشنم بگیدم یکی نبندنش. بله، دیروز بحث ما به اینجا رسید که اگر کسی اقتدا کرده به یک عالمی به تصور این که زیده، حالا شیخ زید زیده، بعدش فهمید کلا سرش رفته و این آقا عمر بود بهش اقتدا کرد. این را ما چه تفصیلی بیان کردیم از زبان مرحوم سیه که آیا این که نیت داشته به زید اقتدا کنه من باب تقیید بوده یا صرف دایی؟ اگر صرف دایی بوده، یعنی فقال آلا درام میفهمید عمره خوب نیت میکرد، اقتدا میکنم من. و بالاخره میخواست به یه آدمی که هست در جلو و همین آقای حاضر اقتدا بکنه. ما تا خطا در تطبیق کرد، تصور کرد که زیده، حالا بعد معلوم شد عمره، این اشکالی نداره. ولی اگر چنون چه من باب تقیید باشه، یعنی چه؟ یعنی مقید بوده در نیت اقتداش به این که زید باشه. یعنی اگر میفهمید عمره، هر این اقتدا نمی کرد. این چه صورت داره؟ مرحوم سید اینجا میفرماید این صورت دیگه باطل، جماعتش باطل. اگر یه کاری کردی که نماز فرادا باطل بشه، خود یه نمازش کلا باطل. اگر چه کاری نکرده نمازش صحیح. در قضیه حمد سوره خواهم گفت، نه، حمد سوره مشمول حدیث الاقتعاده، ترک حمد سوره به تنهایی مبطل نیست. اما اگر مثلا رکوع متابعتی مکرر کرده و امثال اینها، خود یه باطل، نمازش باطل. عرض می شود محضر مبارکتون، اینجا محقق خویی یک بحث مفصلی کرده که تقیید اینجا معنا نداره. تقیید اصلا معنا نداره. چرا؟ چه تفصیلی گفته؟ بین این که فعلی که انسان انجام میده از افعال قصدیه باشه، مثل افعال انشائی و اعتباری، مثل این که مثلا فرض کنیم بیع میکنه، تمریک میکنه، چه می تزویج میکنه، چی یه چیزی طوری باشه، از افعالی که انشایی هستن و با قصد انشا میشون، اون بله، اون قابل تعلیق. مثلا فرض کنیم که میاد این جنس میفروشه به تصور این که مثلا کتاب مکاسبه، خب بعد معلوم شد نخه مستنده. حالا این چطوره؟ این اشکال داره؟ برای اینکه وقتی که فروخته به قصد مکاسب و تصورش اون که مکاسب بوده، یعنی اگر کتاب مکاسب بود نه این میفروخت نه اون میخرید، اونم احتیاج به مکاسب داشته، اینم خواسته مکاسبش رو بفروشه. حالا بعد معلوم شد اصلا این کتاب رو جوابی مفاتیح جنانه و بهش داده، به درد میخوره؟ نه. برای اینکه این قید میشود، عنوان مکاسب، این عنوان، این اسم این کتاب قید می شود برای بی، فوقعت المعاملتو على عنوان المکاسب، فان تخلف قوم دیگه باید ببینیم دیگه چی میشه، یا بگوییم باطلی یا بگوییم خیار داره. توجه فرمودید، کسا ممکنه بگیم باطله، این ظاهر کلمات آقای خویی اینه کسا باطله، برای اینکه معامله سر یه چیزی که بود حالا معلوم شد یه چیز دیگه ما واقعا علم ربطی هم ندار به قضیه اختیارات. خب این در یه صورت. خب قسم دوم از افعال تکوینیه. داریم ماحصل مطلب رو میگیم و الهیشون خیلی شرط داده، ولی حالا داریم دیگه ما هم میشه لبش را تلخیص میکنیم ببینیم. اگر فعل تکوینی مثلا یک کسی مفصل کتک زد به یک کسی به تصور این که زیده، ولی در واقع عمر بود، حالا یه امر بیچاره کتک خورده به نخری و نخورده خوب خوش کتک زده به قصد انه و زیدان زده آه و حالا اون که یه خویی زیده بوده هم بوده پس شرطش محقق نشد شرطی محقق نشد پس در حقیقت کتکی بر امر به ما و آقا وارد شد یا نشد شد دیگه حالا شبر قوی تر به فرما بگو کشته به تصور این که زید اونو کش ثم تبین انه هم حالا بالاخره این هم مقتول شد یا نشد مقتول شد صرف این که او خیال میکرد که آقا زیده چه فایده ای داره بالاخره سر کی بریده شد سر حق پس بنابراین میفرماید در افعال تکوینیه چون اینها جزئی حقیقی هست شخص هست که در خارج واقع میشن یه اطلاق و رمومی ندارن یه چیز جعلی و قرارداری داری که ما بیدا معلق بکنم من بیه هم معلق کردم برای عنوان از این عنوان هست بیه هست اگر نمیشه درسته این درسته چرا چون جعلی و قراردادی یه عنوانی که باید جعلش بکنید ممکنه اینو معلق بکنید برای چیز اما در افعال خارجی تکوینی خودی همچی معنا نداره نامعقوله مثل اینکه کدک زد به اون کدک زد به اون به خیال اینکه زیده به حال اینکه واقعا هم بود و بالاخره هم کتکار رو خورده هرچی هم براش قسم بخواهی که آیا ما به این قصد شما رو ندارید که ما هم بازید چه فایده ای برای او داره خیلی خوب پس میفرماید در افعال تکوینی خارجیه اینها جزئیات حقیقی هستند صحه و عینی ندارن یا حالتی که تعلیق بردار باشن یا تقیید بردار باشن نمیشه مقیدشون کرد نمیشه معلقشون کرد بلی که در خارج داره واقع میشه و وقع علا هادا میفرماید که این قصد متابعت ما هم از همین قسمه قصد متابعت یک امر انشائی نیست مثل انشاء البه و انشاء الملکیه و انشاء الزواج و انشاء الطلاق و هاکذا بلکه این متابعت یک فعل خارجی است معنای ایتمام مثلن که من ای آقا متابعت میکنم تو نماز من تخواهد معناش این متابعت یک فعل خارجی است و وقتی که قصد کرد انجامش بده و انجامش هم داد مقابله که در خارج انجام داده بعد نماز فهمیده که این مثلا زید نیز امره ولا در طول نماز متابعت هم کرد آقا دیگه چه؟ خودی انجام شد متابعت قرض کرد و انجام هم داد پس دیگه متابعت حاصل شد در خارج و حالا این آدم کی بود؟ هم بود اون تصور میکرد که کیه؟ زیده تصورش که این کی زیده چه تأثیری داره در واقعیه؟ مرقق خویی میفرماید هیچ تأثیری نداره وقت باید ببینیم عادله یا فاسق اگر فاسق خوش نماز باشه اما اگر عادله متابعت هم صورت گرفته با قصد و اشکالی هم نداره و نماز بنابراین صحیحه و لذا ایشون میخواد بفرماید تفسیر بین تقیید و داعی تفسیر غلطیه همچه تفسیری نداریم بله آزا عرض کنم به محضر مبارک شما علاکل تقدیره نمازش صحیحه چرا چون که دو علاکل تقدیره میگه غلطه ما میگیم که تقدیره اینی نداریم چون اصلا تقدیر امکان نداره اون چه که هست یک صورت بیشتر نیست و همون صورت داعیه یعنی داعیش این بوده که این زید باشه حالا این داعیش دست ضعف داره از یه مرتبه اینطوره که اگر میفهمید اصلا نمیخور یه مرتبه اینطوره که نمیخور این شدت ضعف داعیه اما چیزی به نام تقیید لا یعقل ها اونا
عمل خودش رو مثلا کار به عمل خودش رو مقید کنه من تو این ساعت داره تو این کار انجام میدم به شرط اینکه این مقدار مثلا نفله رو من بدم بنابراین به این نظرشون اینجا منافاتی که ایشون باید در اینجا باید باشن که افعال رو هم بشه قیدن چون که افعال خور رو میگم تملیکشون شاید از قیدش هم میشه
نمیگه حالا یا خیلی مرد حضرت نمیتم که افعال خور داستان چیه و به کجا میکشه و چه میخواسته آقای خویی اونجا بده یه اجازه بفرمایید چیزی که الان جلو چشممونه مداری بود تو خیلی وقتا شده یه نسبتی دادم و گفتم آخر به کتاب بیاد که ببین بعد کتاب ها رو در دیدم به این راه دیگه نیام سلام پیغام فرستاد که من خدا حافظ شما آجی که من خودش متعلق کرده ده نه مطلب بزرگ نیست در برون حالا این مسئله ما الان نمیدونیم که در قضیه من آخر الحور آقای خویته برموده حدث واقعیش چه بوده این مطلب رو که الان خدمت شما عرض کردیم مکرر در مکرر آقای خویی بیان کرده که در قضیه و در حاشیه آروش هم ذکر کرده و در جاهای دیگه هم بیان کرده که تخییر در افعال حال خارجیه اگر از جنس تکمیلی باشد مثل ضرب و مثلا اکل و مطابعت و مطابعت هم از افعال خارج این تخییر معنی تخییر معنی نداره برای که این یه فعل خاص خارجی که داره واقع میشه در خارج یعنی چه تخییر؟ تخییر معنی یعنی که اطلاقش رو تخییر بکنید مفهوم میکنید که اطلاق داشته فعل خاصیه فعل واحدی جزئیه جزئی دیگه اطلاقی نداره که تخییر بردار باشه
نه بحث
دیگه نه حالا آقای آسد نه خیلی حالا ما با آسد کادم داریم بحث میکنیم نه 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 آقای خویی هم با آسد کادم بحث کرده آقای خویی بحث کرده با آسد کادم آسد کادم چه کرده؟ اومده تفصیل داده بین تخییره و داری حالا آقای خویی میفرمد ما یا مولانه تقیید لا معنا له فبقی فی المقام الداعی داعی شدت و ضعف داره کم تو چرف کرده اما علا کل تقدیر این حالا یه حد فرمایش آقای خویی اما چون اون صورتش که اگر چنان چه داعیش ولو تقیید معنا نداره هم داعی جون که اینجا آقای تحقیقی که ایشون کرده حق ضایع نشه این تحقیق این است که از تقیید لا یعقب ایتون جو خب پس اینا هر دو از مقوله داعیه این داعی مرتبه این صورته که اگر میدونست که این زید این امر اقتدا میکرد اوکی که شکالی نداره اما اگر میدونست که امر به اقتدا نمیکرد اینجا در مشروعیتش این که به خود ما در شهر همچه مسئله خود در روایت بیان نشد به این صورت اما ما باید مراجعه کنیم به اطلاقات ادله ببینیم آیا اطلاقات ادله ما یه اطلاقاتی داریم که بگه هر وقت شما به هر کسی اقتدا کردی دیگه تحریف تو اقتدا کردی اگر عادل بود اشکالی نداره یه اطلاقاتی طوری داشتیم خوب اما اگر اطلاقی نداشتیم یعنی چه؟ یعنی اطلاقات منصرف باشند به مواد متعارفه مواد متعارف کیه؟ اینه که آدم به زید اقتدا میکنه و میدانه و واقعا هم زید به امر اقتدا میکنه و واقعا هم کیه؟ امره اما این صورت که به امر اقتدا بکنه به خیال اینکه زیده و اگر امر می بود اقتدا نمی کرد این از اطلاقات ادله واقعا خارجه منصرف انصراف اطلاقات را داریم می توانیم حرف بگوییم به علاوه اشکال بکنیم و عیبی هم نداره یعنی حرف به نظر من قویه مقام آقای بروجردی هم خیلی تاکید کرده سر این در این فر مثلا تجویزش مشکله و بغرنجه و از این تعابیر آقای بروجردی داره حالا ناظر به این مطلب که ما اطلاقاتی در ادله ائتمام و اقتدا نداری این فرض فرضیست عجیب فرضیست غیر رایج و لحاظا اطلاقات هم منصرفن از این جهت دلیل برای این امجمع اکتب دلیل مشروعیت داره ما اشکال می کنیم در اطلاقات ادله برای ما نحن فی برای این صورت بخوایم بگوییم اطلاقات ادله شاملا یه قدی زور می بره چون که خارج از متعارف هست اشکال داره بله
اطلاقات ادله
منطقه این میدونست که این عادله کشانش اقتدا نمیکرد حالا بالاخره یه مرضی تو جونش بود که اگر امر بود و از اول میدانست اقتدا نمیکرد نه خود شما اگر فرض مثلا حوض بکنی به طوری که نه باده باده با یه فرمایشیه اما اگر تو چه بمانیم سرش چه لوکان هم رن لم یقتده بیهی پس یه الان به ماهو زد اقتدا کرد پس اقتدا به همه نداشته این انصافش این است که از اطلاقات ادله مشروعیت جماعت خارج یه صورت خاصی است که ما نادره و نمیتونیم جزم به اصلاح پیدا بکنیم نسبت به اون. هرچی که ما مبارد سل خلف منتسق و بدینه نادره به کجا؟ سل خلف منتسق یه آدمی میشناسی قبولش داری و قبولش داری نماد. یعنی چه؟ یعنی زید بود بر امر از عبدال آمد این خلاف اطلاق هده. پس بنابراین اشکالی که مرحوم سید فرموده ما اشکال را نمیتوانیم ازش بگذاریم. اما ای که دارد این است که این را نباید اسمش بگذار قضیه تخییل. آقای خویی حرف میزنه میگه این تخییل که شما میگید تخییل غیر معقوله در جزئیات حقیقیه. اما بحث بعدیمون از میشود مسئله سیزده. اذا صلا اثنان دو نفر نماز خوندن بعد الفراغ علم ان نیت کل منهما الامامة للآخر صحت صلاتهما. یعنی بعد نماز معلوم شد که قصد امامت کرده برای او و قصد امامت کرده برای این. هر دو آقا بودند و همیشه خدمت چون مقامات خالیه داشتند و هیچ کدام قصد معموم حاضر نبود بکنه. هر دو قصد امامت کردن میفرمون نماز هر دو تاشو صحیح. برای چه؟ برای اینکه قصد امامت خود داری نمیرسه. بالاخره نمازشون منفرد بوده. فرد این است که نماز منفرد را هم کامل به جا آورده که امام فهمه سوره شکنگ نمی کنه که امام فهمه کارا را انجام میده. یعنی نماز صحیح سالمی امام میخوانه. خب پس بنابراین نمازی که خوندن نماز کاملی بوده. قصد امامتشون هم واقعیت نداشته. خلو پس صلاتشون منفرد بوده و فرد این است که وظیفه منفرد را هم انجام داده. یعنی صورت دوم این است که هر دو قصد معمومیت داشته باشد. بلکه نابینا بودن. های هر دو نابینا بودن خب نمیبینن هم دیگره که چی جلوتره که عقبتره. تصور میکنه این جلوتره، اون تصور میکنه خود جلوتره. این اونم کورن. این میگه که یکیشون جلویی که عقب چطور میشه؟ خب یه اجتماع عزت بینه هر دو جلو باشه. نه خب گفتیم قصد دخالت تاثیر نداره در ماهیت صلات. این بحث دیروز بود که مقرم ماهیت صلات نیست. به اجازه بفرمایید وقت خیلی کمه، دو سه دقیقه بیشتر نیست. این مسئله تم کنید. این مسئله مبنای این مسئله روایت سکونیه. روایت سکونی مبنای این مسئله است که عرض می شود به سندی عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله عن ابی قال قال امیر المؤمنین علیه السلام فی رجلین اختلفا فقال احدهما کنت امامک وقال الاخر انا کنت امامک فقال علیه السلام صلاتهما تامه. قلت راوی میگه سوال کردم فا این قال کل واحد منهما قلت اعتم و بج. یعنی هر کدام تو گفتم این گفت که من به تو اقتدا کردم و گفت من اقتدا کردم. قال علیه السلام صلاتهما فاسده. امام فرمود اینجا نماز هر دو باطله. ولی استعرفا پس امیرالمومنین تفسیر فرمودن امیرالمومنین یا امام باق صادق حالا ممکنه که آخرش از امام صادق باشه. فرموده بلکه امام معصوم فرموده که اگر هر دو دعواشون شد سر این که این گفت من به شما اقتدا کردم و گفت نخیر من به شما اقتدا کردم نماز هر دو باطله. حالا عرض میشه شکی نیست که صورت اول علی طبق القاعده صحت صلات اون دو نفر که هر دو ادعای امامت کردن هر دو نمازشون صحیح هست. اون هم علا طبق القاعده. و اما فی الشق الثانی قد ناقش فیه صاحب المدارک بکونی علا خلاف القواعد فان ترک القراءه لا یوجب البطلان بمقتضی حدیث لا تعاد الصلاه حیث لا قصور فی شمولیه لمثله. بعد فرموده ولا مخرج الا روایت السکونی ولکنها ضعیفة السند جدا فلا يعتمد عليها. و پس بنابراین صاحب مدارک فرموده بابا جون اینا که دوتا اقتدا کردن به هم دیگه چه شده؟ در حقیقت جماعتی حاصل نشده، چون که خودتا که بخوام به هم اقتدا بکنم دیگه هیچ جماعتی پیدا نمیده، نماز منفرد دیگه، امام و معمومی در کار نیست. خلو وقتی که نبود و نمازشون به حسب واقع منفرد بود، اینا بدهکارن که حمد سوره بخوانن. من فرض این است که حمد سوره نخوندن، و حمد سوره که نخوندن عن عذره یا عن حمده یا فینان عن عذره شاید فرمودید. و حدیث الله تعالی شامل میشه، میگه ترک حمد سوره چون که گوش نیست نماز باطل نمی کنه. این صاحب مدارج فرموده، بعد فرموده مخرجی ندارد الا روایت سکونی، و روایت سکونی به شدت ضعیف السنده. محقق خویی میفرماید که نه، ما مجبوریم به این روایت عمل کنیم. بلکه هر جولا سکونی را محکوم شیخ در عده تاییدش کرده. راجع به اهل سنت یه بحثی کرده که این اهل سنت اگر اضراب و امثال سکونی باشند، یکی دو نفر دیگر هم اسم برده که ممن یعتمد الطائفت و علا روایاته، ممن یعمل الطائف به روایاته، فرموده که ما عمل میکنیم به روایاتشون. و مثال داره به سکونی، پس سکونی ای بابا دیگه مورد اعتماد این راجع به سکونی. و اما نوفلی که از سکونی روایت میکنه توصیف صریحی نشده، لیکن عرض کنم که در اسناد کامل زیارت آمده، در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هم آمده. لیو اسناد کامل و زیارت رو که دیگه خب آقای خوبی اول قبول کرد بعد گفت قبول نداریم، و ما مدبر اشکال میکردیم که فقط مشایخ بلا واسطه ابن قولبه میگیره، نه مشایخ محل واسطه را. آج نوفلی حدود محل واسطه بوده، پس توصیف شاملش نیست. اما میتوانیم رجوع کنیم به توصیف علی ابن ابراهیم قمی، اون اشکالی نداره. فتحسن من ما ذکرنا که نوفلی هم ثقه است، سکونی هم که ثقه است، بنابراین ضعفی در روایت منطقه. میفرماید صاحب مدارک حق داشته که حرف بزنه، برای اینکه مبنای صاحب مدارک فقط عمل به روایت صحیح علائیه، یعنی امامی عدل. و معلومه اگر کسی امامی نبود صاحب مدارک به روایتش عمل نمی کنه. دیگه طبق مبنای البته درست گفته. اما میفرماید تازه الان یه اشکال دیگه پیدا میشه، و اون این است که بر طبق مبنای خود صاحب مدارک روایت معمول به، اگر در نظر سند ضعیفه، اما اصحابش عمل کردن و فتوا دادن به این فرق، و هیچ مستندی هم نداشتن الا این روایت، بنابراین با عمل اصحاب ضعفش منجبر میشه. نگاه دارم خود صاحب مدارک هم این مطلب قبول داره. حالا ظاهرا یعنی خب حالا نامعتبرتون علی مسلک المشهور القائلین من جبار ضعف بشتهره، پس این بحث تمام شد. لیکن چیزی که پیش میاد تخصیص در حدیث لا تعاده، چون حدیث اقتضای حدیث لا تعاد چیه؟ اینه که نماز اینجا میگیره و طیب به مقتضای این حدیث باید در حدیث لا تعاد تخصیص بزنیم، بگیم ترک حمد سوره عن عذره نماز باطل نمی کنه الا در همچه موردی. بفرمایید خب اینم زیاده، تخصیص در حدیث لا تعاد کم نیست. محمد